بیان فرمودن، این هدف عالی رو هم داشتن که مردم و خصوصا نسل جوان سردار سلیمانی رو میتوانن الگوی خودشون قرار بدن و او رو نقشه راه خودشون قرار بدن. چون بعض مواقع ما میگیم که مثلا پیامبران حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت پیامبر اعظم شأن اسلام یا امام علی یا امام حسن، خب یه جوان ما ممکنه بگن که مال 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، 1000 سال قبل بوده، ولی امروز مقام بنزم رهبری یک نمونه عینی و زنده و مال عصر خود ما رو معرفی میکنه. خب عبارت حضرت آقا اینه که به شهید حاج قاسم سلیمانی نباید به عنوان یک فرد ما نگاه بکنیم، باید به او به عنوان یک مکتب، به عنوان یک راه و به عنوان یک مدرسه درس آموز نگاه بکنیم. خب تعریف مکتب اون چیزی که مورد اتفاق نظر هست و میتونه مشترک باشه در میان همه تعاریف برای مکتب، که مکتب یک ایده و یک طرح کلی، یک نظریه کلیه که قابلیت الگویی داره و مجموعی از بایدها و نبایدها و جنبه‌های اعتقادی و درش حتی سیره عملی که وقتی فردی رو به عنوان ما مکتب مطرح میکنیم، هم اون هستی شناسیش و خداشناسیش از یک کمالی برخورداره، هم اون بایدها و نبایدهایی که خودش رو زندگی مورد توجه قرار داده قابل الگوگیریه، و هم راهی که خود او طی کرده و به نتیجه رسیده اطمینان بخش برای ما که بیایم و او رو بهش توجه بکنیم. یعنی در واقع مکتب یک مجموعی از هست‌ها و نیست‌ها و اون جهانبینی و اون ایدئولوژی و اون سیره‌ای که به راحتی میتوانه الگو قرار بگیره و مورد توجه واقع بشه. خب ببینید امروزه تو دنیا خیلی ها تشنه چنین الگویی هستن، فلذا من معتقد هستم این کلام مقام معظم رهبری یک الهامی بود بر دل مبارک ایشون که بر زبان جاری شد که به سردار سلیمانی به عنوان یک مکتب نگاه بشه تا حق ایشون ادا بشه و دیگران هم بهره ببرند بعد از شهادت او از این مرام و مسلک و سلوکی که سردار سلیمانی داشتن. خب این حالا با تبیین بشه، حالا اینکه چگونه تبیین بشه، من معتقد هستم که ظرفیت‌های فکر و اندیشه و سیره عملی سردار سلیمانی به گونه‌ای که میتوان این مکتب رو تبیین کرد، یک دوره حداقل 40 ساله از مجاهدت رو به دلایل مختلف و حتی در سطوح عالی دانشگاهی تدریسش کرد. یعنی در این حد نباید باشه که حالا توی کنگره شهدا، یادواره شهدا، توی ویژه برنامه رادیو تلویزیون یه تجلیلی بشه. نه، او یک الگو و یک در واقع قهرمانیه که میتوانه تو حوزه‌های مختلف در واقع مورد توجه قرار بگیره. خب برای تبیین مکتب سردار سلیمانی ما نیاز به یک مدل و چارچوب مفهومی داریم که من به نظرم میرسه که از اونجایی که مقام معظم رهبری فرمودن که این شهید پرورش یافته در مکتب امام خمینی و مکتب اسلامه، پرورش یافته در اون مکتبه، خب این معناش اینه که مکتب شهید سلیمانی در امتداد مکتب امام قرار داره، که البته به عبارت صحیح تر اگر بخوایم بگوییم ما مکتب اسلام رو داریم که مکتب اسلام مکتب رسول الله، مکتب امیرالمومنین و اهل بیت، در عصر ما در امتدادش مکتب امامه، در ادامه مکتب امام مکتب مقام معظم رهبریه و در ادامش این مکتب سردار سلیمانی نهله و در واقع رشته ای از این مکتبه که توی عرصه های بلوغ داره. خب مقام معظم رهبری در 22 سالگرد رحلت حضرت امام در سال 1190 مکتب امام رو تبیین فرمودن و در اونجا بود که، گرچه البته توی پرانتز عرض بکنم، در این 31-2 ساله بعد از رحلت حضرت امام مقام معظم رهبری همیشه تبیین کننده و مفسر مکتب امام بودن، خصوصا در سالگردها 14 خردادهای هر سال تو این سالها این کارو کردن، ولی مشخصا در سال 1390 که 22 سالگرد رحلت بود بحثشون رو خود عنوان مکتب امام و تبیین مکتب امام گذاشتن و بعد فرمودن مکتب امام سه بعد دارد: بعد معنویت، بعد عقلانیت و بعد عدالت. که خب اگر بخوایم بگیم که مکتب سردار سلیمانی در امتداد مکتب امامه و این شهید بزرگوار پرورش یافته مکتب امام و رهبری و خود میشه صاحب مکتب و یک الگو، مکتب ایشون هم میتونه همون ابعاد رو به علاوه بعد ولایت مداری داشته باشه، چون اون در واقع ولی فقیه خودش رو شناخته و ولایت مداره. خب اینجاست که ما باید اون بحث فرهنگ جهاد و شهادتی رو که مد نظر شما هستش در این برنامه برای شنوندگان خوب رادیو مقاومت، باید این بحث جهاد و شهادت رو ذیل اون مکتب در واقع مطرح بکنیم. خب اینجا سردار سلیمانی در مکتب ایشون وقتی ما بحث رو بخوایم تبیین بکنیم، ببینیم که ایشون در واقع یک فرد مؤمنه، مؤمن به الله، مؤمن به یوم الاخره هستش، ایمان کامل داره و چون ایمان کامل داره خدا رو شناخته، در مسیر خدا حرکت میکنه. فلذا مکتب سردار سلیمانی عنصر جهاد و شهادت به هم پیوسته است. یعنی کسی که لباس جهاد رو بر تن میکنه عاشق شهادته، عشق به شهادت داره. چرا؟ چون او دیگه از مرگ عبور کرده. نکته خیلی ظریفی رو سردار سلیمانی داره و اون اینی که ایشون میفرماید که کسی که میخواد شهید بشه باید شهید باشه. این جمله اصلا فهمش یه مقداری نیاز به تأمل داره. کسی که میخواد شهید بشه باید شهید باشه. این که میگه خدای ما رو شهید کن، خدای ما رو شهید بکن، مثل که میگه خدای ما رو پولدار بکن. نمیشه یه جایی نشست و میگه خدای این پول رو از آسمان بیزه تو دامن ما. اون کسی که میخواد پولدار بشه دعا میکنه، حرکت میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه، برنامه‌ریزی میکنه. سردار سلیمانی که عاشق شهادته و عشق به شهادت داره و در این 40 سال گم شده یه اصلی شهادته، این فهمش نسبت به شهادت اون لقاء الله، اون اتصال به حضرت حقه که در اون چه که از ایشون به یادگار مانده و در نوشته و صحبت ها، این که گویا در این عالم دنیایی برای اون هیچ صحنه ای لذت بخشتر و شیرین تر از اون لحظه ای نیست که میخواد به حضرت حق متصل بشه با شهادت. و بعد حتی آرزوی سوختن در این مسیر، و دیدیم همین اتفاق هم میفته، اون شعله های آتش و کاری که شقی ترین عالم ها روی زمین انجام میدن. این همونیه که حضرت مولا وقتی که ضربه شمشیر بر فرق مبارک وارد شد فهمیدن که فوست و رب الکعبه، یعنی به خدای کعبه رستگار شده. این اون لحظه رو حضرت بهترین لحظه میبینه. خب پس در مکتب سردار سلیمانی ما باید بعد معنویت رو بتوانیم به خوبی تبیین بکنیم که مؤلفه هایی چون ایمان، اخلاص، توکل داره، تهجد، راز و نیاز، توسل، خضوع، خشوع. بعد بعد عقلانیت رو باید تبیین بکنیم که اگه لازم شد من در موردش صحبت میکنم. بعد عدالت و مردمی بودن و در تلاش شبانه روزی گام برداشتن برای تأمین حقوق مردم، خصوصا حقوق ضعفا، حقوق محرومین و مستضعفین، و اون بعد ولایت مداری. خب هر کدوم از اینها میتونه یه واحد درسی باشه، میتونه سرفصل‌های فراوان داشته باشه و هر کدوم از اینها هم به لحاظ ذهنی قابل تبیین و تئوریک، هم به لحاظ سیره عملی. یعنی سردار سلیمانی یک مبلغ نیست، یک در واقع سخنگو و سخنران نیست، یک نظریه پرداز نیست. کسی هستش که عالم معنا رو درک کرده، حقیقت عالم هستی رو درک کرده، یک بلوغ فکری پیدا کرده، یک ذهنیت کامل راهبردی نسبت به عالم هستی راه رو پیدا، بعد خودش این راه رو رفته و این راه رو عمل کرده و اینه که سردار سلیمانی رو صاحب مکتب میکنه. پس فرهنگ جهاد و شهادت در مکتب سردار سلیمانی دو ویژگی برجسته این مکتبه و این جهاد هم از لوازم ضروری حرکت در مسیر عبودیت و بندگیه، چون راه خدا یک مانع اصلی دارد. اون مانع چیه؟ یعنی وقتی که ما به یک نقطه متعالی میخوایم بریم، فرض بکنیم میخوایم بریم قله دماوند، که هر کس که بره افتخار میکنه من یه روز دماوند رو فتح کردم، قله اورست یه قله. حالا ما قله ها زیاد داریم، اما مهمترین قله رسیدن به خداه، عباد الرحمن بشه، انی جاعلون فی الارض خلیفه، خلیفت الله بشه. تو این مسیر مهمترین مانع طاغوته. طاغوت هم شیطان درونی، هم طاغوت بیرونی، که عصر ما طاغوتش بدون شک امریکاست، فرعون زمانه، و این رو میبینیم اساسا در جلوی خدا ایستاده. یعنی سردمداران امریکا مدعی خدایی هستن. یعنی وقتی میگن رهبری جهان از آن ماست، وقتی که میگن همه باید ارزش‌های آمریکایی رو بپذیرن، وقتی که میگن همه باید تابع ما باشن، مگه خدا چه مختصاتی رو داره؟ خدا اونیه که میگیم حقه که باید تبعیت بشه، بندگی بشه. آمریکا میگه من رو باید تبعیت بکنید. پس آمریکا خودش جای خدا گذاشته. خب حالا سردار سلیمانی که میخواد به خدا برسد به شکل واقع و حقیقی، مانع سر راهش طاغوته. فلذا اینجاست که لباس جهاد در تن بر تن میکنه و 40 سال با این طاغوت جهاد میکنه، مبارزه میکنه. فلذا جهاد از اون لوازم اصلی حرکت در مسیر عبودیت و بندگی و سردار سلیمانی به نظر من حق جهاد رو ادا کرد. ما در زیارتهایی که میخونیم برای ائمه میگیم شما حق جهاد رو عمل کردید. سردار سلیمانی حق جهاد رو عمل کرد و کسی که حق جهاد رو عمل بکنه، شهادت پاداش بزرگی که خداوند بهش عطا میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک بخشی رو با هم بشنویم و برگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
آرایش دشمن آرایش جنگیست. از لحاظ اقتصادی آرایش جنگی گرفته، از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته، فقط از لحاظ نظامی علی ظاهر آرایش جنگی نداره. اونم البته نظامی های ما حواسون جمع.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بعد جنگ احد شایعه انداختن که بناس به مدینه حمله بشود، بترسید از دشمن. اما مؤمنین در مقابل فزادهم ایمانا. شبه جنگ رو بزرگ میکنم برای اینکه آیا ملت رو بترسونم یا ترسوها رو بترسونم.
هر خود دشمنی چیم؟ همین دشمنی که جان بود اون سازمان سیا شده. سازمان سیا فراموشی سازمان سیا میانه ایران نباید با ایران درگیر شد. این درگیری اگر تبدیل برای این نقطه چون قضی ما میگن امریکا با ما درگیر جنگ نمیشه، اما اگه درگیر جنگ میشه جنگ نقطه ایست. مثلا یک نقطه ما را میزن متصدق دشمن چیه؟ چون ما قضی رفتا همیشه از زبان دشمن حرف میزنیم بدونی که واقعی دشمن را بدونی، قدرت دشمن را بالا میدونی، بدونی که قدرت دشمن را بشناسیم. دشمن میگن ما نباید اقدام انجام بدیم، چون هر گونه اقدام نظامی در این مقطع ممکن است ما را به یک جنگ بی پایانی بکشاند و همین منافع ما را به خطر بندازد. یه اطلاعات میدن نه تحقیقه.
اونچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام میدهن نفسهای آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی.
واقعا دشمن در مقابل ما هست، دشمن در مقابل ما هست.
جنگ نفس مطمئن نه.
همراهان گرامی، در این برنامه از ققنوس گفتگو میکنیم درباره مکتب شهید سلیمانی و فرهنگ جهاد و شهادت. در خدمت سردار دکتر یدالله جوانی هستیم، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای جوانی، در بخش قبل به موضوع مقابله سردار شهید سلیمانی با فرعون زمان و طاغوت زمان اشاره کردید و نگاه کلی تقابل جهاد و فرعونیت و طاغوتی که وجود داره در عرصه ما هم مقابله با استکبار آمریکا و صهیونیسم نمود اصلی اون هست که این اتفاق رو شاهد بودیم، به ویژه در رفتار سردار شهید سلیمانی که توضیح دادید. در بستر این فرهنگ و این نگاه مکتب خونه سردار شهید سلیمانی، فرهنگ جهاد و شهادت، موضوع در کنار مقابله، موضوع مذاکره با دشمن چگونه تعریف میشه و چه مراقبت هایی بر اساس این الگو و این رفتار باید داشت که تبدیل به سازش با دشمن نشه؟
خب وقتی که ما بحث مقاومت رو مطرح میکنیم و بحث مذاکره مطرح میشه با دشمن، اساساً در اسلام مذاکره یک امر عقلانیه، یک امر پسندیده است و اینطور نیستش که ما بگیم که اساساً در اسلام به مذاکره هیچ بهایی داده نمیشه، هیچ توجهی نمیشه، فقط بحث جنگ و ستیز و مقابله و مبارزه اینها نه. اما همینطوری که جهاد یک امر عقلانیه، مذاکره هم یک امر عقلانیه. این جاش کجاست؟ این جاش مهمه که ما بتوانیم تشخیص بدیم که کجا باید مذاکره بکنیم. خب در طی همین 30 چند سال بعد از رحلت حضرت امام، جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با آمریکایی مذاکره داشته، در بحث افغانستان بوده، تو حوزه عراق بوده، تو موضوعات مختلف بوده، حتی در زمان حضرت امام بحث بعد از تسخیر لانه جاسوسی در بحث خود گروگان‌ها یه مذاکره انجام گرفت. پس ببینید بحث مذاکره به شکل مطلق نفی نمیشه برای همیشه که اونی که دشمن اصلا نباید باش گفتگو کرد، نباید مذاکره کرد. اما بحث اینه که در بحث دشمن، وقتی که ما دشمنی رو داریم که او به دنبال ایجاد سد و راه و مانع برای حرکته، اصل بر مبنای عقلانیت مقاومت در مقابل این دشمنه. و اگرم یه جایی مذاکره بر مبنای عقلانیت تجویز میشه، برای اینکه این مانع از سر راه برداشته بشه، نه اینکه ما با مذاکره از ادامه مسیر باز بمونیم. ببینید مثال اینه که ما در دنیا عزتمون، امنیتمون، رفاهمون، پیروزیهامون، پیشرفتهامون در طی یک مسیریه. یعنی یک مسیر رو باید بریم که امنیت داشته باشیم، رفاه داشته باشیم، آسایش داشته باشیم، عزت داشته باشیم، استقلالمون تأمین بشه، خود اتکا بشیم. حضرت آقا یه موقعی فرمودن که اگر بخوایم آرمان انقلاب اسلامی رو توی یک کلمه خلاصه بکنیم، اون کلمه پیشرفته. پیشرفت یک واژه‌ای که همه میفهمن. او پیشرفت بکن، پیشرفت درجا نزن، به عقب نرو. خب پیشرفت یعنی برو به سمت افتخار، عزت. حالا هر کسی تو حوزه خودش پیشرفت رو معنا میکنه، ولی برای یه جامعه میتونیم بگیم پیشرفت علمی یعنی چه، پیشرفت صنعتی یعنی چه، تو حوزه کشاورزی یعنی چه، تو حوزه‌های مختلف پیشرفت معنا میشه. خب حالا اگر این ملت پیشرفتش دشمن داشته باشد، که امروز اگر بخوایم بگیم که چرا آمریکایی‌ها به عنوان محور نظام سلطه با ما دشمنی دارن میکنن، من میتونم بگم که به خاطر اون که اونا نگران پیشرفت ما هستن. چرا؟ چون اگر ملت ایران به عنوان یک ملت اسلامی، انقلابی، دینی که در مقابل امریکا، در مقابل دنیای زورگو ایستاده پیشرفت بکنه، این یعنی میتونه مدل باشه برای میلیاردها انسانی که در این دهه ها و سده ها تحت سلطه قدرت های زورگو بودن. به این دلیله که چون ما به لحاظ مکتب، مشرب، جهانبینی و به لحاظ اون نوع نگاه ها تو عرصه بین الملل در جغرافیای سیاسی آمریکایی قرار نمیگیریم و در جغرافیای سیاسی قدرت های دیگر شیطانی قرار نمیگیریم، برای خودمون صاحب یک مکتب و مرام و آیین هستیم که توحیدیه، این قدرت‌های شیطانی نمیخوان این اتفاق بیفته. خب پس ما میخوایم پیشرفت بکنیم، پیشرفت هم حق ملت ماه که عزت داشته باشه، استقلال داشته باشه، امنیت داشته باشه، رفاه داشته باشه، خوداتکا باشه، یا مثلا عقلانی دیگه که مبناش که توهم و احساس و هیجان نیست. که کسی که عقل داره میگه که تو باید عزت داشته باشیم، کسی که عقل داشته باشه میگه تو باید پیشرفت داشته باشی، کسی که عقل داره میگه تو دستت به سمت بیگانه نباید دراز باشه که او از تو همه چیزت رو بگیره، حتی هویتت رو تا یه لقمه نان بهت بده، تو باید عزت داشته باشی، استقلال. خب این قابل فهم، عقلانیه. خب اون حالا نمیگذاره. اینجا مقاومت یعنی چه؟ مقاومت یعنی در مقابل زورگویی اون بیستی، مبارزه بکنی، این مانع رو از سر راه برداری. حالا اگر در اینجا با یه مذاکره میشه او رو وادار به عقب نشینی کرد و منصرفش کرد، خب این کار ما انجام میگیره. اما وقتی الان بحث آمریکا مطرحه، میبینیم که این در مورد آمریکا عقلانیت میگه که اصلا آمریکایی‌ها به این جمع رسیدن که با مذاکره پیشرفت شما رو متوقف بکنن، برجامی رو نشون داد. فلذا اینجاست که توی مکتب سرباز سلیمانی داریم که سرباز سلیمانی میفرمان که برجام یک بودی نی، برجام چند بودیه، برجام دو و سه داره، اینا صحبت‌های سردار سلیمانیه و میاد باید مردم مراقب باشن، حواسشون رو جمع بکنن. آمریکایی‌ها با برجام‌ها میخواهن جلوی پیشرفت ما رو بگیرن. یعنی وقتی که اون میاد فشار و تحریم رو بر ما تحمیل میکنه و بعد میگه مذاکره هسته‌ای، میگه که تو هسته‌ای نباید اینطور باشی، متوقف باشی. ما فراموش نکنیم همین اوبامایی که دموکرات بود و الان بعضیا دارن یه طور دیگری تعریف و توصیف میکنن که مثلا دموکرات ها بهتر از جمهوری خواه هستن، همین آقای اوباما جلوی دوربین برای جهانیان گفت که اگه من میتوانستم با دستای خودم این پیچ و مهره های صنعت هسته ایران رو باز میکردم. بعد گفت جنگم نمیتونیم بکنیم فلزا با مذاکره. وقتی هم برجام اتفاق افتاد خوشحال بود. چرا؟ چون آمریکایی ها مذاکره رو پله اول میدونن برای رفتن به پله بعد، یعنی ما رو به یک عرصه دیگر کشوندن و اونجا وادار به عقب نشینی. اون بحث مشکیه. فلزا دیدیم که وقتی که اینا تو برجام هسته‌ای موفق شدن، بعد ترامپ اومد زد زیر این میز گفت که این ناقصه، ایران باید بده توافق جامعی داشته باشه که توش هسته‌ایش هست کامل بشه، هسته‌ایش کامل بشه، موشکی هم اضافه بشه، منطقه هم اضافه بشه. یعنی اگر سه عامل اصلی تأمین امنیت ملت ایران، من از شنوندگان عزیز استدعا دارم این جمله رو روش دقت بکنند، اگر ملت ما بخواهد روی پای خود بایسته، استقلالش رو حفظ بکنه، عزتش رو حفظ بکنه و پیشرفت بکنه، باید قدرت داشته باشه. قدرت تأمین کننده همه چیزه. مبنای این قدرت هم داناییه. توانا بود هر که دانا بود. برای همینم شهید فخری زاده رو زدن. شهید فخری زاده رو زدن، می‌خواستن شلیک بکنن به قلب دانایی ملت، به مغز متفکر ملت. یعنی دانشمند رو میزنه. چرا؟ چون خوب میفهمه. چی رو خوب میفهمه؟ که این ملت باید قوی بشه، تولید قدرت بکنه. خب ببینید، اون گفت که میتوان گفت که در واقع دشمن میخواد مؤلفهای اصلی قدرت رو بگیره. خب مؤلف اصلی قدرت رو گرفت، یعنی با تن به سلطه بدیم دیگه، باید محتاج بشیم. میگه که هسته‌ای نباشید، موشکی هم نداشته باشید، تو منطقه هم نفوذ نداشته باشید، یعنی یک کشور ضعیف تا ما بتونیم خیلی راحت برای شما چیه سلطه پیدا بکنیم. وقتی که یه چنین نگاه و اراده‌ای رو امریکایی از مذاکره دارن، تو مکتب سردار سلیمانی این مذاکره میشه غیر عقلایی. یعنی همون سردار سلیمانی که در جای مختلف با دشمنان مذاکره میکنه، همین عزیز ما رهبری فرزانه و حکیم ها که در جای مختلف اذن مذاکره میدن، در اینجا اصرارشون بر عدم مذاکره به خاطر اینه که او از طریق مذاکره میخواهد قدرت رو از ما بگیرد. خب اگر شما در عرصه جنگ و نبرد طرف شمشیر دستشه، شما شمشیر دستته، چون شما شمشیر داری او جرأت نمیکنه به شما بزنه. او بگه بیا مذاکره بکنیم، ولی من شرطش اینه که شمشیرتو به من بدی تو این مذاکره. آیا شما میپذیرید؟ عقل میگه این کارو بکن، چون شما میدونید که شمشیر رو دادی دیگه باید هر چی اون گفت عمل بکنی، دیگه باید تابع محض بشی. فلذا اینجا توی مکتب سردار سلیمانی که مکتب امام رهبریه، این مذاکره با این مختصات میشه غیر عقلایی و مذموم. پس دو تا بحث شد، یکی مذاکره در کلان قضیه و بحث مقاومت که در جایی که دشمن هست باید در مقابلش مقاومت کرد، چون با مقاومت پاجلو پیشرفت رو بگیره. اما مذاکره هم یک بحث عقلانی در جای خودش، ولی وقتی که ما میفهمیم دشمن از مذاکره هدف اصلیش متوقف کردن پیشرفته و غیر از این هم هیچ نیت و انگیزه دیگری نداره و با تحریم میخواد ما رو وادار بکنه، اینجا مقاومت در واقع تنها راهیه که ما باید انتخاب بکنیم. فلذا اساسا در مکتب سردار سلیمانی مقاومت حرف اول رو میزنه، ولذا او سید الشهدای جبهه مقاومته، او پرچمدار مقاومته، او سردار مقاومت در منطقه راهبردی غرب آسیاست. البته مقاومت در منطقه‌ای که در واقع تشعشعاتش و نورانیتش به دیگر نقاط دنیا رسیده و تحت تأثیر قرار داده. ما امروزه در آفریقا می‌بینیم، در خود اروپا می‌بینیم، در دیگر جاها هم این نورانیت مقاومت رو که تأثیرگذار و در برانگیزه یک نوع در واقع تحرکی رو ایجاد می‌کنه داریم اینها رو ما می‌بینیم.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش می‌گیریم و باز می‌گردیم با بخش پایانی ققنوس با شما خواهیم بود.
من پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان.
ساعت به وقت حاج قاسم.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره.
فوتومی نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه از هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست‌ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
این نگاه وسیع فرامرزی گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن. حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان. اما خیلی هم توجه نداره. واقعیت اینه، مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
سپاهیان اسلام است که بر سر فرماندهان تروریست های تکفیری در استان دیر الزور سوریه فرود می آید.
شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید. حضور سپاه به قدری برجسته است، دشمنی ها رو هم علیه سپاه برانگیخته. بدترین های عالم با کسی بد باشن این خودش خیلی افتخار. این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جز وظایفش هست و جز مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه.
از جان شنونده در این برنامه از ققنوس گفتگو میکنم با سردار دکتر یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره مکتب شهید سلیمانی و فرهنگ جهاد و شهادت. آقای جوانی، در کنار موضوع مقاومت که در موردش صحبت کردیم، ایستادگی در برابر دشمن که در بخش قبل به تفصیل جناب عالی توضیح دادید، این نگاه، این تفکر، این فرهنگ و این مکتب سردار شهید سلیمانی چگونه میتونه کمک بکنه در داخل کشور برای عبور از شرایط مختلف، بحران‌های مختلف و مشکلاتی که در داخل با اونها روبرو هستیم؟
یکی از رموز اصلی موفقیت سردار سلیمانی شناخت درست ایشون از جامعه و مردم، امت و امامه. این در واقع سردار سلیمانی بر این اعتقاده که مردم کلید حل همه مشکلات هستند و ما باید تکیمون به مردم باشه. خب سردار سلیمانی رو در دوره دفاع مقدس در مقیاس ملی تجربه کرد و در 21 دو سالی هم که در نیروی قدس سپاه بود در مقیاس جهان اسلام در واقع تجربه کرد. این لشکر جهان اسلام رو که ایشون تشکیل داد در سوریه خصوصا و در فرمایشات حضرت آقا هم بود که خود اینا اعتراف کردن که 7 تریلیون دلار، یعنی 7000 میلیارد دلار خرج کردن ولی هیچی به دست نیاوردن. خب این سردار سلیمانی معتقده که با مردم هر گرهی رو میتوان باز کرد، هر مانعی رو میتوان از سر راه برداشت. مقام معظم رهبری هم میفرمایند که ما امروز هیچ مشکلی رو نداریم که کلیدش در داخل کشور نباشه. من فکر می‌کنم که سردار سلیمانی این رو با تمام وجود باور داره. فلذا اگر ما مشکلات رو که داریم در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی، در حوزه اقتصادی، خصوصا در حوزه اقتصادی که امروزه بالاخره در هر جایی که میریم این به عنوان یک مسئله مطرحه، خب سردار سلیمانی معتقده که همه اینها قابل حله. حالا مکتب سردار سلیمانی به ما چگونه کمک میتونه بکنه برای حل این مسائل؟ ببینیم، سردار سلیمانی اگر در حوزه مقاومت و جنگ با دشمنان و خونسازی تئاتر‌های دشمنان اون گونه عمل کرد و موفق شد، اونو چگونه میتوان آورد در داخل کشور؟ خب از یک طرف بحث مردم، ظرفیت‌ها و منابعی که ما در داخل کشور داریم، از یک طرف بحث مدیریت. من معتقد هستم که در جهان اسلام ظرفیت‌هایی بود که سردار سلیمانی بر مبنای مدیریت صحیح این رو فهم کرد و استفاده کرد و دشمن رو در منطقه با شکست مواجه کرد. خب در حوزه‌ای که ما جنگ اقتصادی داریم، جنگ فرهنگی داریم، اگر همون مدیریت و همون عقلانیت راهبرد بیاد اینجا فعال بشه، قطعاً معجزه میکنه. اونجا که دشمن توپ و تانک و بمباران و همه چیز رو داره، 100 کشور اومدن گفتن که بشار باید بره. 7 تریلیون دلار آمریکایی‌ها خرج کرد کردن، گروه های تروریستی رو وحشتناک تجهیز کردن، حمایت کردن و پشتیبانی کردن، اما دیدیم بشار موند، آمریکا شکست خورد. صهیونیست‌ها با کمک برخی از دولت‌های عربی تو جنگ 33 روزه می‌خواستن 7-8 روزه حزب الله رو نابود بکنن، اما جنگ 33 روزه فتح الفتوحی شد که رژیم صهیونیستی مفتضح شد. خب اگر این نگاه وجود داشته باشه، بعد عقلانیت میاد تو مدیریت. ما الان میگیم که ضعف مدیریت ما چیه؟ ضعف مدیریت ما اینه که نمیایم محاسبه بکنیم شرایط، وضعیت، برآورد، نیرو و امکانات چگونه میتوان این موانع رو از سر راه برداشت. خب امروز ما مشکلات رو میبینیم که خیلی راحت میشه با یه نگاه صحیح برطرف کرد. ببین فراموش نکنیم که حضرت امام در اون پیامی که 29 آبان سال 67 در سالروز تأسیس بسیج دادن برای بسیجیان، در اونجا یه جمله‌ای دارن امام خطاب بسیجیان که شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح میتوان اسلام را فاتح جهان کرد. حقیقتاً